اینجا استودیو رادیو زودیس و در 15 دقیقه دیگر از خبرهای مهم تاجیکستان و جهان نگم شاله گل خواجه هستم در خدمت شما. سلام، برنامه امروز 13 یول این موضوع را دارد. انتظارات از ملاقات زودرس در رفای نشست با ولادیمیر پوتین. دونالد ترامپ گفت که با پرزیدنت روسیه نه دوست است و نه دشمن.
با فکرم روابط ما خوب است. او رقیب می باشد. او از روسیه نمایندگی می کند و من از امریکا.
آزار و اذیت برای تعمیر ارزانی قبرها. حتی 2 سال بعد از فاجعه در آرامگاه خوانسکای مهاجران تاجیک می گویند تا هنوز آنها را نمی گذارند که آرامانه کار کنند. و از تئاتر به آثارخانه. ملاهای تاجیک را به طور گروهی به تماشای آثارهای تاریخی و فرهنگی میبرند. بعضی از آنها بوری اول عکس زردشت را دیدند.
نه خوشون عکسشون بسازیم. پیش اسلام زنده یا آخر.
و شروع میکنیم از آن که صدمه ماشین انتقال گاز باعث آن شد که نزدیک 1 ساعت شورای بین‌المللی دوشنبه چنوق مسدود گردد. این حادثه صبح امروز در کیلومتر 72 رخ داد. ماشین حامل گاز با بنای در این مسیر برخورد. راننده در جای حادثه به هلاکت رسید. طبق فرضیه ها راننده را خواب برده است و این حالت سبب صدمه شده است. ضمن این نخستین بار نیست که در شورای مذکور ماشین حامل مواد سوخت میترکد. راست 1 سال پیش در منطقه هوشیاری نویه ورزوب ماشینی که 10 تن گاز شترکید. بر اثر آن بنا و منزل ها در محل حادثه آسیب دیدند. در پی صدمه امروزه کارمندان شرکت ایرس با نجات بخشان کمیته حالات اضطراری توانستند خطر ترکش را برطرف کنند و حرکت دوباره در شهر برقرار شد. امروز در دوشنبه بانک جهانی گزارش تازه خود را در مورد وضع اقتصادی تاجیکستان معرفی نمود. ارزیابی مذکور 1.5 سال اخیر را در بر میگیرد. پژوهشگران این نهاد بین‌المللی میگویند سرمایه گذاری خارجی به این کشور کاهش یافته است. جزئیات را از شادمانی یتیم میشنویم.
طبق یک گزارش بانک جهانی در سال 2017 و نیمه اول سال جاری جلب سرمایه خارجی به تاجیکستان بیش از 14% کاهش یافته است. مسئولان بانک جهانی ضمن بررسی وضع اقتصادی منطقه روز 13 ایول گفتند که سبب اصلی کم شدن سرمایه گذاری ادامه بحران بانکی و باقی ماندن ناباوری سرمایه گذاران خارجی است. بانک جهانی در گزارش تازه خود گفت که برای رشد اقتصادی تاجیکستان این کشور را ضرور است از شرایط نوی منطقوی از جمله باز شدن مرزها با ازبکستان پر ثمر استفاده کند.
در این زمینه خیلی مهم است که مقامات با فراهم آوردن شرایط سرمایه گذاری فایدهی به دست آورده شرکت ها را به رشد منبعی فعالیتشان روانه کنند. بر این نظریم که در شرایط نوی وجود آمده امکانات از خطرات دیده بیشتر است. زیرا شرکت های تاجیکستان ناگهان امکان پیدا کردند که نه تنها برای 9 میلیون اهالی محصولات تولید کنند بلکه بازاری بیش از 100 میلیون دلاری پیدا کنند.
Increased quality of products being supplied here in the local market but also in the large foreign markets.
مسئولان بانک جهانی در حال باز شدن مرزها را برای رشد اقتصادی کشورها مثبت ارزیابی میکنند که در چند وقت اخیر برای انتقال مال و کالا بین تاجیکستان و ازبکستان محدودیت جاری شده است. کارشناسان بانک جهانی درباره رشد اقتصادی تاجیکستان گفتند که وجود مشکلی حل نشده سبب به کندی رشد کردن بخش خصوصی شده است. پست کردن سطح کمی‌زایتی هم به گفته کارشناسان بانک جهانی به کندی جریان دارد و تدبیرهای اندیشیده سطح کمی‌زایتی را تا 29 از 5% کاهش داد.
رو میریم به موضوع دیگر. شومی دیروز در پایان نشست سران کشورهای عضو پیمان ناتو در شهر بروسل دونالد ترامپ با لندن سفر نمود. امروز و فردا ترامپ با رهبران بریتانیا روابط دو کشور و با اصطلاح برگزیت یعنی بیرون شوی بریتانیا از اتحادیه اروپا را بررسی میکند. در چرچوب سلسله سفر اروپا روز 16 ایول ملاقات پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ با رهبر روسیه ولادیمیر پوتین مد نظر است. درباره انتظارات از این نشست همکارم سجیده میرزا تفصیلات بیشتر دارد.
در نشست سران کشورهای عضو پیمان ناتو در شهر بروسل پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ گفت که امکان دارد روابط او با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین از رقابت به دوستی تبدیل یابد.
با فکرم روابط ما خوب است. او رقیب می باشد. او از روسیه نمایندگی می کند و من از امریکا. خلاص ما طوری می گویند رقیب هستیم. او دشمنی من نیست. امیدوارم او روز دوستم می شود.
اما با وجود چنین خوشبینی 16 ایول در هلسینکی نخستین نشست دو جانبه پوتین و ترامپ در پس منظر مناسبت پیچیده دو کشور برگزار می شود. ولادیمیر پوتین نیز ملاقاتش را با جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید با یادآوری از همین رابطه مرکب شروع کرد. بولتون آخری ماه ایون در مسکو بود.
در آغاز صحبت من مجبورم بگویم که مناسبت روسیه و آمریکا در سطح نه چندان خوب است. من در این باره بارها تاکید کردم و در ملاقات با شما هم میخواهم تکرار نمایم. از نگاه من این اساساً نتیجه مبارزه‌های تیز و تند سیاسی داخلی خود ایالات متحده آمریکا است.
ترامپ عمدتاً در مورد منفعت‌های مشترک با مسکو با شوق و شور صحبت می‌کند. مثلا درباره مبارزه با تروریسم. چند هفته پیش او گفت که روسیه باید دیگر باره عضو هشتگانه بزرگ شود، اما این پیشنهاد از جانب شریکان هفتگانه پذیرفته نشد. بعد اشغال قریم در سال 2014 روسیه را دیگر به نشست کشورهای پیشرفته صنعتی دعوت نکردند.
I think it would be an asset to have Russia back in.
به نظر من بازگشت روسیه می توانست نقش مثبت داشته باشد. آن به منفعت تمام جهان می بود.
این در حالی است که تحقیق پرونده احتمالی سازش تیم ترامپ با کرملین در جریان انتخابات سال 2016 از جانب پروکورور ویژه رابرت میولر جریان دارد. ترامپ این بازجویی ها را شکار عجوزه ها نام می برد و می گوید در روابط با روسیه او هیچگاه جانبداری نرمیش نبوده است.
من برای روسیه مثل خوابی بد هستم.
سال گذشته پوتین گفته بود که اعلان تحریم بخشی از معرکه گسترده برای محدود کردن امکانات روسیه.
اگر قریم نمی بود، یگان مشکلات دیگر نمی بود، باز چیز دیگر را فکر میکردن. به فکر من این به خاطر بازداشتن روسیه است.
در ملاقات زودرس ترامپ و پوتین می توانند یک قطار مسئله ها، شروع از نزاع سوریه، برنامه های هسته‌ای کره شمالی تا حمایت مسکو از جدای خواهان اوکراین را مطرح کنند. اما با این همه در چارچوب این ملاقات ظاهرا فرضیه ها درباره مناسبت واقعی دو پرزیدنت در مرکز توجه خواهد بود.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. با گذشت دو سال از زنوزنی گروهی در قبرستان خوانسکی در شهر مسکو مجرون توجیک میگویند تو هنوز زیر اوزار و اذیت ماموریت این قبرستان هستند. اخیراً با شکایت پاسبانان این قبرستان دو مجرون توجیک که با رنگ و بر و تمیزکاری قبرها مشغول بودند 15 شبانه روز حبس شدند. چرا بعد از حادثه خونینی ماه می سال 2016 و حبس شدن چندی از عاملان آن، آزار مجرون کاری توجیک پایان نیافته است؟ با این سوال همکارم عبدالله شروف پاسخ می‌دهد که با ما در استودیو است. سلام عبدالله، خب بفرما.
سلام شهلا. همصحبتان ما مهاجران تاجیکی که با تمیزکاری رنگ و بار و نصب سنگ مزار و پنجره ها در قبرستان خوانسکی مسکو مشغول هستند میگویند هر روز زیر فشار و تعقیب ماموریت این قبرستان کار میکنند. در این قبرستان که یکی از بزرگترین ها در شهر مسکو به شمار میرود نزدیک به 400 نفر مهاجران کاری تاجیک کار میکنند.
عبدالله بیا از اون شروع کنیم که مهاجران را کی آزار میدهد و چرا؟
ببین شهلا، سبب اساسی فشار ماموریت قبرستان به مهاجران کاری تاجیک این است که مهاجران تاجیک با پولی کمتر قبرها را تعمیر و رنگ و بار میکنند. در ایستگاه کنار این قبرستان مهاجران تاجیک هر سحر می ایستند، زائران این قبرستان می آیند و مهاجران را کرا کرده گوری نزدیکانشان را تمیز می کنند و یا رنگ و باری پنجره و یا نصب سنگ را فرمایش می دهند. عین چنین خدمات را ماموریت قبرستان هم پیشکش می کند، اما فرق در نرخ است. مهاجران عین همین کار را به حساب میانه بر عوض 600-700 روبل انجام می دهند. نرخ خدمت رسانی ماموریت آرامگاه باشد 1500 روبل است. چون مهاجران بازار گرم تجارت ماموریت قبرستان را سرد میکنند، ماموران آن علیه مهاجران تاجیک دندان تیز کردند. با هر راه و وسیله به آنها فشار میارند و نمیگذارند که مهاجران در اینجا کار کنند. هرچند زائران و مردمان محلی از خدمت رسانی مهاجران بیشتر استفاده میکنند.
حضور اذیت گفتی عبدالله، چی نوی اذیت است؟
طبر همصحبتان من از حساب مهاجران میگویند ماموریت آرامگاه هر روز توطئه علیه آنها تشکیل میکنند که مهاجران به شور آیند و جنجال سرزند و با استفاده از نیروی پلیس آنها را از اینجا رانند. اخیراً دو نفر پاسبان این قبرستان زیدی دو نفر از مهاجران تاجیک ذبح الله فیض‌الله و اسماعیل عبدالحلیموف به دادگاه شکایت بردند که گویا مهاجران آنها را دشنام دادند. دادگاه بر اساس شهادت همین دو پاسبان قبرستان آنها را با 15 شبانه روز حبس کرده، یکیشان را از قلمرو روسیه اخراج کرده است. مهاجران میگویند این یک نوع انتقام ماموریت قبرستان است، چون اسماعیل عبدالرحیموف از حقوق کارگران تاجیک اینجا حمایت میکرده است.
خب دو سال پیش در همین قبرستان زن و زنی سر زده بود، یعنی معلوم میشود که وضعیت همونی که بود باقی مونده است و دیگر نشده است.
بله، نه تنها وضعیت دیگر نشده است شهلا، بلکه مهاجران میگویند هنوز هم آدمان یوری چبویف در این قبرستان راهبری میکنند و دوباره سر زدن چنین یک جنجال خونین از احتمال دور نیست. مقامات تفتیشاتی روسیه یوری چبویف رئیسی همکنون بازداشت شده قبرستان خوانسکای را در تشکیل زنازنی و کشتار متهم میکنند و حالا مرافعه او در دادگاه های مسکو ادامه دارد. در پی زنازنی روز 14 می سال 2016 در این قبرستان مسکو سه زاده شهر راغون تاجیکستان کشته شده بودند و بیش از 20 مهاجر دیگری تاجیک زخمی گردیدند.
سپاس عبدالله برای صحبت. مرو میریم با موضوعهای دیگر. شب چهارشنبه 11 ایول لغزش زمین در دره پنشیر افغانستان 300 منزل زیستی دهه پیشغور از بین برده، کمش 10 نفر را به هلاکت رساند. مقامداران افغان با نشر این خبر افزودند که دو چرخبال با گروه های نجات و مواد نیازی اول به منطقه ارسال شده است. بعضی منطقه های افغانستان دائم در فصل بهار هنگام آب شدن برف زمستان با سیل و یارچ مواجه می شوند. قسمت محوی جنگل ها و درخت بوری سبب افزایش حادثه های یارچ و لغزش زمین می شود. روز پنجشنبه در شهر بروسل پرزیدنت افغانستان اشرف غنی که در نشست سران کشورهای عضو پیمان ناتو اشتراک دارد با حکومت کشورش دستور داد که به قربانی های این فاجعه کمک فوری رسانند. برمیگردیم به تاجیکستان. با دستور کمیته دین صدها روحانی تاجیک در سراسر کشور موظف شدند که به تماشای استرخانه ملی بروند. با گفته مقامات با این وسیله ملاها با تاریخ و فرهنگ خود آشنا می شوند و این به افکار آنها بی تاثیر نمی ماند. برداشت نمایندگان دین از آثار قدیمی رو سروینازی روح الله پیگیری کرد.
این مولا تصویر پیغمبری زردوشت رو میبیند که هزار سالها پیش در این سرزمین که الان اکثرش مسلمانان تشویق میکرد. این روبرو شوی حاضر به گذشته دوری تاریخ است.
نخشون اکسن سادیم هایی پیش اسلام دنده یا آخی بعد اسلام یا بعد به هم زد آخی حتی آیل بیان میشه دست حتی آیل بیان آمده زیاد بینن میشه دست.
بیش از 100 روحانی وادی حصار را مقام ناظر امور دین تاجیکستان به استرخانه ملی شهر دوشنبه آوردند. مقامات این عمل خود را راهنمایی می نامد و به قول آنها نمایندگان دین باید فرهنگ و تاریخ خود را دانند. با این راه می خواهند در افکار ریشه‌گرایانه آنها دیگرگونی به وجود آورند.
امکانیت براشون فراهم می شود که با استفاده از آن معلومات هایی که متخصصان آثارخانه به آنها می دهد دانش های دنیوی خود را در برابر دانش های دینی خود قناعت بخشند، توصیه بخشند و این البته همه جانبه به نفع کار خواهد بود.
اکثر این امام خطیبان اقرار شدند که باری اول به آثارخانه آمدند و آن را جالب یافتند.
حالا که وقتی ما در آمدیم آشنا شدیم با زیست زندگی مردمی مثال که اجدادی همون ما آشنا شدیم و از بایگری خودیم مثال که همین جمهوری تاجیکستان آشنا شدیم که اینقدر بایگری اینقدر چیزهای قیمت بها داشته است، یک مثال یک تاثیرات یک بسیار برداشتیم. در واقع وقتی که ما تا کنون همین آن چنان بایگری که ما در تاجیکستان داشته بودستیم ما همین می آمدیم یک شهر می گشته می رفتیم.
جلب امام خطیب ها با تماشای آثارخانه ملی تاجیکستان و یا نمایشنامه های تئاتری در حال است که در چند سال اخیر مقامات تاجیکستان فعالیت امام خطیب ها را در کشور زیر نظارت جدی قرار دادند. مقامات تاجیک گفتند نقشه دارند 4000 امام خطیب را به آثارخانه ملی بیارند.
با تمنای آن که هر یکی ما و شما امید باینده خوب داشته باشیم، نشر نوبتی برنامه خبری رو در این هفته خلاصه میکنیم. خبر گزارش های رادیو آزادی رو میتوانید در وبسایت ما www.azadi.org بخونید و در آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید. تشکر که طول این هفته نیز ما رو تنها نگذاشتید. تا ملاقات روز دوشنبه خدا نگهدار. هر یکی شما.
Hi. از این شاخ من میخوام خیلی ارزان کرد دسته سامان ارزان.
سلام، خبرهای رادیو آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعید با آزر رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است رفتار
کنید. www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. از سلسله حمله ها در افغانستان که مسئولیت آن را گروه مسلح طالبان به دوش گرفت، ده ها نظام دولتی کشته شد. حمله ها در ولایت کندوز شمال افغانستان انجام داده شدند. ما تلفات داشتیم، طالبان هم تلفات دادند، گفت سخنگوی وزارت دفاع افغانستان محمد رادمانیش روز 12 ایول. با اطلاع رسمی طالبان، هنگام حمله به پایگاه های نظامی در ناحیه دشت ارچ از دوربین های شبانه و سلاح ارتیلری استفاده کرده اند. شماره رسمی کشته شده های حمله های اخیر هنوز اعلان نشده است. رسانه های بین الخلقی خبر می دهند که حداقل از 30 تا 40 نظامی نیروهای دولتی کشته و ده ها کسی دیگر زخمی شده اند. وزارت کارهای خارجی ارجنتینا از مسکو خواست وزیر پیشینه کارهای خارجی ایران علی اکبر ولایتی را برای گویو نقش او در بمب گذاری سال 1994 در بوینوس آیرس که 75 قربانی داشت دستگیر و به ارجنتینا استرداد کنند. ولایتی که حالا مشاور ارشد رهبری عالی ایران آیت الله علی خامنه است، روز 12 ایول برای دیدار و گفتگو با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به مسکو آمد. پس از روسیه، ولایتی روز 13 ایول سفرش را در چین ادامه می‌دهد. مقامات ارجنتینا می‌گویند که آنها با چنین درخواست به پکین نیز رو آورده اند. سالی که ترکیش سازمان مشترک اسرائیل و ارجنتینا را ویران کرد، علی اکبر ولایتی وزیر کارهای خارجی ایران بود و دادستانی ارجنتینا او را ایدئولوژی این حمله ها نامبر کرده است. حمله با 85 کشته شده و 300 زخمی بزرگترین حمله تروریستی در تاریخ ارجنتینا است. ایران و ولایتی اتهام را رد می کنند. مقامات آمریکا ادعا کردند که افزایش تحریم‌ها سبب فشار به ایران و بروز اعتراض‌های خیابانی می‌شود و به قول پرزیدنت دونالد ترامپ این درد اقتصادی می‌تواند تهران را وادار کند که با واشنگتن سازش کند. در یک نشست خبری در بروسل شام 12 ایول که دو روز محل برگزاری جلسه ناتو بود، ترامپ گفت:
And I know they have a lot of problems and they're
فکر میکنم آنها دشواری های فراوانی دارند و اقتصاد آن کشور رو به فروپاشی است، اما من به شما این را میگویم که آنها در یک حالت ویژه به من زنگ میزنند و میگویند بیایید سازش کنیم و ما با آنها سازش میکنیم. آنها همین اکنون درد اقتصادی بسیار را حس میکنند.
ترامپ و کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا مایک پومپئو در رفت نشست ناتو در پایتخت بلژیک از همپیمانان اروپایی خود خواستند که فشار اقتصادی را به ایران افزایش دهند و از تحریم‌های ایالات متحده آمریکا پشتیبانی کنند. تحریم‌های اقتصادی آمریکا باید 4 نوامبر به اجرا درآیند. روز پنج شنبه چند ساعت پس از رسیدنش به بریتانیا و پذیرایی در یک مراسم باشکوه، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ با نشریه سن صحبت انجام داد و سیاست نخست وزیر این کشور تریزا می را اوید به شیوه بیرون شدن بریتانیا از اتحاد اروپا تنقید کرد. ترامپ گفت که در رابطه با شیوه مذاکرات برگزیت می به مشورت او گوش نداد. به گفته پرزیدنت آمریکا، راهی که تریزا می پیش گرفته است حفظ رابطه های گسترده با اتحاد اروپا است که به روابط تجارتی آمریکا با بریتانیا تأثیر منفی می رساند. منظور ترامپ بحث های تجارتی ایالات متحده آمریکا با اتحاد اروپا است که بریتانیا نمی تواند از آن ایمین بماند اگر حضور فعالانش را در اتحاد اروپا نگه دارد. از روز 16 ایول در تاجیکستان نشست‌های مطبوعاتی ساختارهای دولتی تاجیکستان سر می‌شوند که در جریان آن وزارت و اداره‌ها در برابر خبرنگاران از فعالیت نیم ساله خود گزارش می‌دهند. روز دوشنبه برای گزارش دادن در برابر مطبوعات نخست مقامات وزارت‌های انرژتیکا و ذخیره‌های آب، عدلیه، کشاورزی و خدمات علاقه حاضر می‌شوند. نشست‌های مطبوعاتی ساختارهای دولتی در سراسر کشور از 16 یول تا 3 آوگوست ادامه می‌یابند. خبرهای رادیوی آزادی را شنیدید.
حرف ها را یک یک می‌چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
وزارت مالیه آمریکا میگوید در صورتی که چین، روسیه و اتحادیه اروپا به خرید نفت از ایران ادامه بدهند، تحریم میشوند. استیون تنت منوشین وزیر مالیه آمریکا روز پنجشنبه 12 ایول ضمن ارائه گزارش به کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان آمریکا این مطلب را بیان داشت. در این باره من محمد و فاریز آزاده گزارش میدهم. در این نشست یک نماینده دموکرات ها از وزیر مالیه آمریکا پرسید آیا چین قبول کرده است تا واردات نفت از ایران را قطع کند و اگر این کار را نکند آیا واشنگتن قصد دارد پکین را تحریم کند؟ استیون تنت منوشین در پاسخ گفت آمریکا قصد دارد برای مقابله با خرید نفت ایران هر کشور از جمله چین را تحریم کند و در ادامه تاکید کرد قصد آمریکا این است که علیه نفت ایران تحریم های علیه روسیه و اروپا جاری کند. آمریکا در اوایل ماه می سال جاری از سازشنامه هسته‌ای با ایران بیرون شد و در پی مدیر سیاست‌گذاری وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که دوری تحریم‌های نو علیه ایران آغاز می‌شود و تلاش خواهد شد تا صادرات نفت ایران به صفر برسد. پرویز مینا، کارشناس نفت و رهبر شرکت ملی نفت ایران پیش از انقلاب سال 1979 در پاسخ به این سوال که آیا صفر کردن صادرات نفت ایران ممکن است گفت
آمریکا میدونه که قطع صادرات ایران به صفر غیر ممکنه. چرا؟ چون تعداد زیادی از پالایشگاه‌های به خصوص در خاور دور طرح این پالایشگاه‌ها بر اساس ایش که مجبورن یک نوع نفت خام به خصوصی مثلا نفت خام سنگین ایران یا عربستان رو به کار ببرن. بنابراین تمام نفت ایران رو نمیشه جلوش رو گرفت. ولی آنچه که مسلمه مقدار زیادی از صادرات ایران کاهش پیدا خواهد کرد. پیش بینی این است که فعالیت آمریکا برای جلوگیری از صادرات بتواند تولید ایران را 1,000,000 بشکه در روز کاهش بده.
اتحادیه اروپا به همراهی روسیه و چین تلاش دارند تا به سازشنامه اتمی با ایران صادق بمانند، اما در عین حال تاکید کردند که تحریم های آمریکا کار را دشوار کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی روز پنجشنبه اعلام کرد که صادرات نفت ایران به اروپا بنابر تحریم های آمریکا در ماه گذشته نظر به ماه قبل نیم برابر کم شده است. روسیه نیز از این فشارها به تاثیر نبوده است. لوک آیل، دومین شرکت بزرگ نفتی روسیه، قبلا اعلان کرده بود که بنابر نگرانی ها از بازگشت تحریم های آمریکا فعلا نیت ادامه طرحهای مشترک با ایران را ندارد. همچنین چین، بزرگترین خریدار نفتی ایران، نیز در نیمه اول ماه می ابراز امیدواری کرد که واردات نفت ایران را ادامه بدهد، ولی گفت که برای ادامه این کار ضمانت وجود ندارد. در برابر تلاش های آمریکا برای قطع صادرات نفت ایران، جمهوری اسلامی نیز در تلاش است تا حامیان خود را از دست ندهد. در همین راستا علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین المللی رهبر ایران، روز پنجشنبه 12 ایول در جریان سفرش به روسیه از همکاری شرکت های روسی با ایران ابراز خوشنودی کرد. رسانه های ایران خبر دادند که آقای ولایتی بعد از مذاکراتش با مقامات روسیه احتمالاً به چین نیز خواهد رفت.
زیدی دارم صد لرزه و استرا خواهم با تو
یک قرار حکومت تاجیکستان از 9 ایول سال جاری که متنش به دست رادیوی آزادی هم رسید در برابر محصولات دیگر اکسیزی ارزش آبی آشامیدنی گازدار و به گاز استحصال وطنی برای هر یک لیتر از نشان دادی 0.10 یورو تا 0.6 یورو بالا رفت. تفصیلات موضوع را من شادمان یتیم برایتان پیشنهاد میکنم. در تاجیکستان اندازه اکسیز در برابر محصولات نفتی و تماکو و مشروبات الکلی به نوهای مختلف آب آشامیدنی هم ستانیده می شود. این انداز از سال 2005 وجود دارد. چون این انداز نه در همه کشورها جاری شده است و بیشتر مربوط به محصولاتی است که از گروه مواد ضررآور به سلامتی انسان شمرده می شود. شوکت کریمو رهبر شرکت آبی حیات در صحبت با رادیوی آزادی گفت که راه اندازی اندازه اکسیزی برای آب آشامیدنی در تاجیکستان تا جای غیر منطقی می باشد، زیرا اندازه اکسیز معمولا به محصولات ضررآور جاری کرده می شود. و افزود
چیزی که دادیم که دستور شده بودم زده فاکتی چیزی است که اوزی با خیلی همه نمیگیره که همه شروعی ندارد کمبیزوها تماس دادم اوی هستم که یا دو بطوکه میگیرم یا موده برسونم اکم اون کده برای که خیلی میفهمن که او بیواده پراود با سلامتی میتونم ضرر بیارم
در صحبت بدون میکروفون ماموران انداز شهر دوشنبه بر رادیوی آزادی گفتند که قرار حکومت درباره افزایش انداز اکسیزی به حکم اجرا در آمده است و آنها موظفان از شرکت ها پرداخت این انداز را طلب کنند. شرکت ها این مبلغ را تنها از راه افزایش نرخ محصولات خود به دست می آورند. مشاهده ها از بازارهای بزرگ پایتخت تاجیکستان حاکی از آن بود که حتی ارزش آب آشامیدنی در ظرف های تا 1.5 لیتر نیز به طور چشمرس بالا رفته است. در بازار یک لوخ فروشی فراوان در شهر دوشنبه نرخ 6 ظرف 1.5 لیتر آب آشامیدنی در روزهای اخیر از 10 تا به 13 سومانی بالا رفته است. صادق امانا ساکن 35 ساله شهر دوشنبه میگوید که همه روزه در این روزهای گرم تا 5 لیتر آب می نوشد و بیرون از منزلش معمولا آب آشامیدنی در ظرف ها را خریداری میکند. در پاسخ به این سوال که در پی گران شده دانی آبی آشامیدنی چی کار میکند؟ صادقو گفت
4.5 لیتر میخورم. کوپونه به گاز میخورم، آب به گاز. نه هر خلاص نه دوستم سر میشه. قیمت شد بعد آب میجوشونید میخورید خونه باشید.
برخی منتقدان این تصمیم را نقض حقوقی استعمال کننده نامیدند. دیگرها میگویند پرداخت پذیری خریدار در تاجیکستان در برابر بالاروی تدریجی نرخ‌ها در کشور مشکل می شود. شرکت های تولید کننده آب آشامیدنی معمولا آب را از قبرهای آبرسانی شهری گرفته آن را تازه و به ظرف ها تقسیم می کنند. برای اهالی هر یک متر کوبی آب در منطقه های تاجیکستان حدود یک سامانی مقرر شده است و مقامات پافشاری می کنند که چنین ارزش در جهان یکی از پست‌ترین می باشد. فعلا در شهرهای بزرگ تاجیکستان در هر خانه استقامت حساب کنک های آبی نصب شده. ساکنان تا تنها برای مقدار آب مصرف شده مبلغ پرداخت میکنند. با این وجود شکایت ها از پس بودن صفت آب نوشاکی نیز کم نیستند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
والدین و پیوندان خیرالله میرسعیدوف دو روز بعد صادر شدن حکم دادگاه خوجند که پسر آنها را به 12 سال زندان نظامش سنگین محکوم کرد، هنوز هم به خود نیامده‌اند و میگویند که امید خود را به عدالت سعودی تقریبا از دست دادند. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصوم محمد رجب. نزدیکان خیرالله میرسعیدوف میگویند تا آخرین لحظه باور داشتند که دادگاه حکم عادلانه صادر خواهد کرد. با کمک وکیلان دفاع که همچنین حکم را خیلی سنگین می‌نامند، میرسعیدوف‌ها بعدی دسترس شدن متن قرار دادگاه می‌خواهند بازبینی پرونده را تقاضا کنند. دادگاه شهر خوجند بعدی محاکمه بیش از یک ماهه پرونده خیرالله میرسعیدوف روز 11 ایول او را در نقض 3 ماده کدکس جنایی تاجیکستان عیبدار دانست و او را به مهلت 12 سال زندان نظامش سنگین عیبدار کرد. دادگاه قرار کرد که گناه میرسعیدوف از روی اتهامی از آن خودکنی و اسرافکاری مبلغ‌های دولتی، ساختکاری حجت‌ها، پخش کردن معلومات بردروغ درباره عالم زاهدزاده، سابق رئیس بخش جوانان حکومت سغد، اثبات شده است. میرسعیدوف به نپرداختن 124,000 سامانی معادلی بیش از 13,000 دلار آمریکایی متهم شد. حبیب الله میرسعیدوف، پدر ژورنالیست محکوم شده، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که بعد شنیدن حکم دادگاه مادر و دو فرزند دیگرش دل شکسته شده در حالت سنگین روانی قرار دارند. وی گفت که هنوز هیچ یک عضو دیگری خانواده آماده نیست که با مطبوعات در این باره صحبت کند. پدر تنها گفت که خودی او این حکم را کاملا ناعادلانه ارزیابی میکند. وی گفت پسری خود را همچون یک سرسپرده KVN میشناخت و ندانست که عاقبت برای همین کارش آسیب میبیند. حبیب الله میرسعیدوف افزود:
خانواده باش آمد نیست. من دادام موندگی خانه زندگانی کشتیم ریموند کده. خیرلاندیم خانهش نیست. ماشینش هم نیست. حالی خانه دار نشده است باید. از سببی که شرایط ما نبود در وقتش همون وقتانده ما خواهی خانه دار کده هم نتانستیم. خیلویم اخدا میتلبم. ما مورد مقصد ما میرسیم و از آزادی میبرم.
حکم سنگین خیرالله میرسعیدوف، ژورنالیست سابق آژانسی آزیا پلیوس، خبرگزاری آلمانی دویچه وله و رهبر تیم تاجیکستانی KVN روز 11 ایول باعث انتقادهای سخت جامعه بین المللی شد. سفارت‌های اروپایی و غربی مستقر در تاجیکستان، سازمان‌های حامی حقوق بشر از جمله Human Rights Watch و جامعه روزنامه‌نگاران تاجیکستان این حکم را همچون سنگین، ناعادلانه و حمله به آزادی بیان محکوم کردند. اروپا و غرب آزادی بلافاصله میرسعیدوف را پیش گذاشتند. در همین حال بختیار نصرالله، وکیل دفاع خیرالله میرسعیدوف، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که حکم دادگاه ناعادلانه است و حتما باید به بازبینی دوباره فرستاده شود. او گفت:
من به عدالت سودی باوری دارم و امیدوار هستم که بچه‌های ما در مرحله دیگه سودی به اعتبار گرفته می‌شود، زیرا حکمی که حالا از طرف سودی شهر خوجند درج کرده شده است اعتبار قانونی نگرفته است و سودی مرحله دیگه حقوق و وکالت دارد که قانونی و اساسناک بودن حکم را بیند به حکم تغییرات ضرورت یا بیکار کند.
با این هم نصرالله میگوید باور چهار وکیل دفاع خیرالله میرسعیدوف به عدالت دادگاهی از بین نرفته است و با راه قانونی برای برقرار کردن عدالت دادگاهی و رها نمودن میرسعیدوف تلاش خواهند کرد. دسته منتخب تاجیکستان تحت رهبری خیرالله میرسعیدوف شروع از سال 2010 در رقابت‌های سطحی منطقوی و بین المللی KVN در صحنه های قرقیزستان و روسیه هنرنمایی میکرد. آرزوی خیرالله سعیدوف دیدن دستش در لیگ عالی مسکو بود که حقوق میداد هنرنمایی های هنرنمایی های کوین تاجیکستان نیز توسط شبکه تلویزیون جمعیتی روسیه پخش شود. ضمناً کوین تاجیکستان بین ده ها دسته تا سبقت نیمه نهایی این آزمون به خود راه کشد و یک قدم مانده بود به این هدفش نائل گردد. معصوم محمد رجب. ضمناً کوین تاجیکستان بین ده ها دسته تا سبقت نیمه نهایی این آزمون به خود راه کشد و یک قدم مانده بود و این هدفش نائل گردد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل کردید.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
میربقات دادو کلانوف، مهاجر 45 ساله تاجیک، 12 سال باز تلاش دارد که برای خدمتهایش به روسیه صاحب شهروندی و هم نفقه این کشور شود. این مرد میگوید 25 سال پیش همچون سرباز قراردادی در ارتش روسیه در حمله خونین بعد دیدبانگاه 12 در مرز تاجیکستان با افغانستان جراحت برداشت. حمله را کاری دست مخالفان تاجیک دانستند که آن زمان در افغانستان سنگر گرفته بودند. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. در این حمله که پرقربانترین حادثه در تاریخ بیش از 100 ساله مرزبانی روس‌ها در تاجیکستان بود، 25 افسر و سرباز ارتش روسیه هلاک شد. از 48 نفر تنها 23 نفر زنده ماند. میربقات دادو کلانوف که آن زمان 20 سال داشت از سر و دستش زخمی شد ولی جان به سلامت برد. روسیه بعد این 25 سرباز و افسر هلاک شده را عنوان قهرمان داد. میربقا را برای کمک فوق‌العاده به همیاراقانش با اردن برای شجاعت و مردانگی تقدیر کردند. این اردن از سال 1988 تأسیس شده، در گذشته به سربازان شوروی و حالا برای سربازان خدمت کرده در امر حفظ جان شهروندان روسیه تقدیم می شود. میربقا دادو کلانوف که حالا در شهر یکاترینبورگ روسیه مهاجر است، روزی 12 یول در صحبت به رادیو آزادی گفت زخم هایی که 25 سال پیش در آن حمله خونین برداشته بود او را اذیت می دیند و دیگر کاری درست کردن نمی تواند. تلاش دارد صاحب شهروندی روسیه شود. بارها از حکومت این کشور خواسته است که در دادن شهروندی روسیه کمکش کنند. نامه های او در گذشته برای دریافت شهروندی با ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه نتیجه ندادند. او گفت
روس نگری برای شرایط زندگی تاکا بهتر کردن ده. اکو نپاقی بردی اینا سرابط نگر که هتو در اکو نگری هم نگری تنشا ممکن ده.
دو سال پیش با او در شهر یکاترینبورگ حق اقامت دادند و از روی قانونگذاری روسیه پس از 5 سال حق عریضه دادن برای گرفتن شهروندی را دارد. وای میگوید نگرانیش از این است که با سبب نداشتن کار و درآمد دائمی شانس گرفتن شهروندیش ناچیز میشود. دادو کلانوف میگوید شدیداً به بالا بردن شرایط زندگیش نیاز دارد و امیدش این است که شهروندی روسیه میتواند در گرفتن نفقه معیوبی و امتیازهای طبی مساعدت کند. همسر و 6 فرزند میربقا دادو کلانوف در دهه آبجواز شهری استرافشان از پول زندگی دارند که او از مهاجرت دریافت میکند. از کارهای موقتی مثل رنگوباری ساختمان ها مایه از 30 تا 40 هزار روبل حق میگیرد. حادثه ای که در آن میربقا دادو کلانوف زخمی شده است سالهاست برای روسیه به یک رمز قهرمانی و حفظ سرحد کشورهای سابق شوروی تبدیل یافته است. در روسیه ده ها فیلم های بدیهی و حجتی درباره این حمله ثبت شده است که اکثرا هر سال قبل از 13 یول از طریق شبکه‌های تلویزیونی روسیه نمایش داده می‌شوند. در قسم‌های مرزبانی روسیه این حادثه همچون درس شجاعت و کارنمایی مرزبانان روس تعلیم داده می‌شود. عبدالشفیع تاجف، پلکونیکی مستعفی مرزبانی که زمانی حمله به کمک مرزبانان روس رفته است، می‌گوید حادثه طور در روسیه پوشش می‌یابد که اگر در مرز تاجیکستان روس‌ها حضور نداشته باشند به این کشور تندگراها وارد می‌شوند. او میگوید در اصل نقش مرزبان های تاجیک در آن محاربه مدهش و سهمشان در نجات جان سربازان روس زیاد است، ولی مطبوعات و مقامات روسیه این واقعیت را زیاد شرح نمیدهند.
آنجا به نام یمون و از طرف تشکیلات پر میبرن اینا نایشتم اونجا که اثر تبلیغاتی و تشکیلاتی شما قدر زوره که ولی هم 6 نفر شا قهرمانی روسیه دادن، 3 نفر آوردین انفرادی دادن، 21 نفر آوردین شجاعت. 56 نفر را تاسیس کردن، یگان تاجیک نیست، یگان نام یگان تاجیک که تاجیک آزاد کردن و آورد
تا سال 2005 در مرز تاجیکستان با افغانستان نظارت مرز را قسمان مرزبانان روس بر دوش داشتند. حالا تاجیک میگوید هر گاهی که روس ها را خماری بازگشت به مرز تاجیکستان بگیرد، از این حادثه با هزار رنگ و تخیل یاد میکنند و به مهمیت حضور خود در مرز تاکید میکنند. 13 یولی سال 1993 بعد دیدبانگای سرحدی 12 نیروهای روسیه مستقر در مرز تاجیکستان با افغانستان هجوم مرگبار گروه جنگیان مخالف دولت تاجیکستان صورت گرفت. زد و خورد 11 ساعت دوام کرد و از هر دو جانب ده ها نفر مجروح شدند. این حادثه بود که یک سال بعد شروع جنگ داخلی در تاجیکستان سر زد و یکی از مدهش‌ترین حمله ها به مرز کشوری بود که تازه استقلال خود را به دست آورد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
چهار روز قبل در تولدخانه شهر کلوب طفلی با 8 کیلوگرم وزن به دنیا آمد. طبیبان این بیمارستان میگویند که در تاریخ تاجیکستان چنین طفل با این وزن به قید گرفته نشده است. جزئیات بیشتر را از من محمودجان رحمت‌زاده بشنوید. رخسار ما مرادوا طبیب نوزاد تولدخانه شهر کلوب روز پنجشنبه 12 ایول در صحبت به رادیو آزادی گفت که این طفل روز 8 ایول با بورش قیصری به دنیا آمده 8 کیلو وزن داشت. مرادوا افزود که قد این پسرچه نوزاد 60 سانتی متر را تشکیل می‌دهد و روزهای اول بنابر عظیم جثه بودن سلامتیش میانه وزنین ارزیابی می‌شد، اما با گذشت 4 روز صحتی کودک معتدل است.
وزن میانه نرمالی تا 4 کیلوگرم حساب می‌شود. از 4 کیلوگرم توان جثه حساب می‌شود. از 5 کیلوگرم عظیم جثه. 8 کیلوگرم یکم مرتبه می‌بینم. در دوام 20 سالی کاری
گفت رخسارم مرادوا. مادر این نوزاد تخمینا آدینیوا ساکن دهه کورز جماعت زیرکی کلوب می باشد و 30 سال عمر دارد. 4 فرزند قبلی او هنگام تولد از 3 تا 4 کیلوگرم وزن داشتند. تخمینا آدینیوا در صحبت به رادیو آزادی گفت که خودش را خوب حس می کند و با وجود وزنین بودن طفل در بطنش باور نداشت که پسرش 8 کیلوگرم به دنیا می آید. آدینیوا گفت که 4 فرزند دیگرش را از 4500 تا 3800 گرم به دنیا آورده بود. طفل نوزاد در کلوب در حال 8 کیلو به دنیا آمد که در تاجیکستان تولد نوزادان در مجموع با وزنی از 1.5 سر کرده تا 5.5 به قید گرفته شده است. متخصصان صحه طب میگویند که با چنین وزن این طفل رکورد گذاشته است. با گفته متخصصان صحه طب کودکان 4 ماهه بعد تولد 8 کیلوگرم وزن داشته قدشون 60 سانتی متر را تشکیل می‌دهد. والدین این طفل نیز در صحبت به رادیو آزادی گفتند که هیچ باور نداشتند که با چنین وزن فرزندشان به دنیا می‌آید. اسکندر شاه خدای نظر و پدر این طفل در صحبت به رادیو آزادی گفت که همسرش در تاجیکستان یا شاید در جهان با این طفل به دنیا آوردهش رکورد گذاشته باشد.
سیواب سولا شدم در سیواب سولا امرم نشنویدم تره 6 کیلو پوری نبود پیرور بود در روسیه شده بود
گفت مصاحبی ما. این پدر نوزاد در ادامه صحبت از طبیبان تولدخانه شهر کلوب اظهار سپاس کرد که تمام تلاششان را برای نجات کودک انجام دادند، اما این پدر گفت که با وجود رکورد بودن کودکش تا حال شهرداری برای تمنیاتشان نامده است. او میگوید بعدی مرخص شدن همسرش مجبور است که یک پرستار برای فرزندش گیرد، زیرا فرزندی بزرگش معیوب بوده با نگاهبینی همسرش احتیاج دارد. این پدر گفت که در صورت کمک به آنها از سوی حکومت محلی دیگر احتیاج به پرستار کیرو کردن نمیماند. اسکندرشا خدای نظر او در ادامه گفت که این پسرش شاید از پشت بابا کلانش رفته است، چون بابا کلانش یک مرد با هیبت و گوشتینگیر بوده است. این مرد زندگی فقیرانه داشته با روسیه به مهاجرت مهنتی می رود و زندگیش را با پول مهاجرت می چرخاند، اما امید دارد که فرزندش بزرگ شده یک پهلوان نامدار و نامبردار وطن می شود.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
исмоилиёни тоҷикистон ҷашни алмосӣ ё шастсолагӣ ба тахти имомбанишастани шоҳзода карим оғохони чор 49-умин пешвои рӯҳонии худро дар маркази исмоилияи душанбе таҷлил карданд. Имсол ҳам ин ҷашн бо барномаҳои фарҳангӣ, маърифатӣ ва аёдати ниёзмандон таҷлил шуд. Тафсилоти бештари мавзуро ман сарвинози руҳулло ироа мекунам. Ҳидоят Исматовӣ 10 сола бо хонаводаш барои таҷлили ҷашни алмосӣ ба маркази исмоилияи душанбе рафта буд. ӯ бо он ки 10 сол дорад, аҳамияти ин ҷашнро барои худ муҳим медонад.
рӯзи ба тахт нишинӣ мо мезамон пешои исмоилиёни ҷавон ки фоқонаи зиндагиро ба пеш бурданд ва доим бо якдигар тифоқ буданд дар хона сур тифоқи оромӣ.
ҳидоят аз дарсҳои маърифату ахлоқ ки дар хона мегирад дар бораи раҳбари мазҳабии худ маълумоти кофӣ дорад. ҳидоят танҳо наврасе нест ки худ медонад ба кадом хотир ба ин ҷашн омадааст. аксари кӯдакони хонаводаҳое ки пайрави мазҳаби исмоилия дар тоҷикистон ҳастанд дар бораи пешвои ин мазҳаб ва нақши ӯ аз хурдӣ дар хона маълумот мегиранд. самира илчибекова навраси дигар хонандаи синфи 7-уми мактаби миёна аст. ӯ ҳамроҳ бо дӯстонаш дар ҷашни алмосӣ хушҳолӣ мекард. мегӯяд бо ширкат дар лагерҳои бунёди оғохон барои кӯдакон дар бораи ҳозиримом маълумоти зиёд пайдо кардааст. вай гуфт:
имрӯз 60-солагӣ ба тахтнишинӣ шоҳкарим алҳусанӣ мебошад. дар ин рӯз ҳама ба ҷамоатхона омада дидорро нигоҳ мекунанд ба тариқи шабакаҳои интернетӣ мо ба мо нишон медиҳанд ки чӣ хел дидор мегузарад ва соли 2018 дидор дар португалия гузашт.
волидони ҳам ки ба ин ҷашн бо кӯдакони худ омада буданд гуфтанд дар бораи мазҳаби исмоилия ба фарзандонашон бештар худашон маълумот медиҳанд. дар гузашта насли калонтари исмоилиҳо дар мактаб ва бар асоси китобҳои махсус ахлоқ ва маърифат дар бораи ин мазҳаб меомӯхтанд. лола сафарбекова як сокини бадахшон ки барои таҷлили ҷашни алмосӣ ба душанбе омадааст дар суҳбат бо радиои озодӣ гуфт ҳамеша дар бораи имоми замон ва арзишҳои мазҳаби исмоилия ба набераҳояш қисса мекунад. вай мегӯяд дар ин бора ӯ низ аз гузаштаҳои худ омӯхтааст.
барои набераҳо мегӯем мо ҳамин давраи ҷанг ки имоми замон ба мо ҳама чи ёрдам карда ҳама чи ино мехонед аз имоми замон ёд мегирд.
аксар волидон талош мекунанд ба кӯдакони худ ки дар шаҳрҳои дигар бузург мешаванд дар баробари забон аз мазҳабу фарҳанги худ дур нашаванд. ҳоло беш аз 200 ҳазор пайрави мазҳаби исмоилия дар вилояти бадахшон ва душанбеву баъзе навоҳии вилоятҳои хатлону суғд ба сар мебаранд. имом дар мазҳаби исмоилия, ки пайравони он асосан дар бадахшон зиндагӣ мекунанд, раҳнамои динист. исмоилиҳо мегӯянд имом аз авлодҳои пайғамбари ислом муҳаммад мебошад. пайрави исмоилияҳо мегӯянд ҳарфи имоми замон барояшон ниҳоист ва танҳо ӯ хатимаши мазҳабро муқаррар мекунад. тибқи иттилои бунёди оғохон, ҷашни алмосӣ, ки аз 11 июли соли гузашта оғоз гардида буд, дар шаҳри лиссабон бо иштироки худи шоҳзода карим оғохони чор ва даҳҳо ҳазор пайравонаш ҷамъбаст шуд. дар доираи маросими ҷамъбасти ҷашни алмосӣ оғохони чор рӯзи 10 июл бо ироаи паём ба парлумони португалия аз гузашта, ҳозира ва ояндаи ҷамоати исмоилиён ва ҷаҳон суҳбат кард. оғохони чор португалияро беҳтарин ҷо барои ҷамъбасти ҷашни алмосӣ хонда, иттилоъ додааст ки барои таҷлили 61-солагии имоматаш беш аз 40 ҳазор исмоилӣ дар ин кишвар ҷамъ омаданд. шоҳзода карим оғохон дар баробари ин сармоягузор ва аз афроди бонуфузи ҷомеаи имрӯз маҳсуб мешавад ва ба ҳарфи ӯ на танҳо пайравони мазҳаби исмоилия, балки сиёсатмадорони воломақоми кишварҳои олам ҳам гӯш медиҳанд. ӯ соли 1967 бунёди рушди оғохонро таъсис дод, ки дар осиёи марказӣ аз ҷумла тоҷикистон тарҳҳои зиёди иқтисодиву иҷтимоӣ ва маърифативу фарҳангиро татбиқ мекунад. ин бунёд саҳмияи 100%-и ширкати мобилии тиселро низ дар даст дошта, бонки хурди молиявӣ ва меҳмонхонаи сирена душанбе низ ба он марбут дониста мешавад. рушди оғохон соли гузашта дар тоҷикистон 107 миллиони 144 ҳазор сомонӣ сармоягузорӣ кардааст.
درود بر شما. امیرالدین علی مفصلم و امروز هم درباره فوتبال صحبت میکنیم. با قبل بعضن از کارشناسان صحه فوتبال ترانسفر اثر کریستیانو رونالدو جایزه دار 5 کراته توپ طلا از باشگاه رئال مادرید به یوونتوس تورین گذشت. همکارم ظفر عبدالله کناری من است و ظفر یکی از مخلصان اشدی باشگاه بارسلونا است. بسیار جالب است که از او درباره رونالدو رئال مادرید بپرسیم. به نظر شما گزارشی کریستیانو رونالدو با دسته یوونتوس آبروی чемпионати Испанияро то як андоза мекоҳонад.
Как болельщик в целом футбола, я лично приветствую.
Ба унвони як мухлиси футбол, тасмими Криштиану Роналдоро хуш қабул кардам. همه می گفتند که یک تازی باشگاه های اسپانیا در اروپا و خصوص در لیگ قهرمان ها دل زده شده است. دو سال آخر نشان داد که ریال مادرید یگان رقیب ندارد و این تا اندازه به منفیت اقتصادی اویفا هم تأثیر منفی می رساند. همه می داند که کریستیانو رونالدو در هیئت ریال مادرید تمام جایزه ها را به دست آورد و ادامه هنرنماییش در این دسته دیگر یک رنگ است. مثل زیدان که همه جایزه را به دست آورد و رفت. دست هم موفق شد و وقتی تغییرات است. در باره رونالدو باید بگویم که این یک قدمی توکلی است چون اینجا چمپیوناتی دیگر دسته دیگر است. تجربه شده که اصول بازی بعضی از فوتبال بازان بعد گزارش به دیگر چمپیونات با آن چمپیونات ها راست می آید و او مثل ستاره می درخشد. ولی حالت های برعکس هم کم نیستند که این ستاره ها خاموش می شود.
زیزده تم رسکوایت و این عبارات آنی اوچین چسته بواید موگود پگسید.
مخلصانی به شماری دسته ریال مادرید با رونالدو با نیکی خیر خوش کردند. او را با نیکی گسیل کردند. نه مثل اون که سال قبلی نیمار از بارسلونا با پی‌اس‌جی گذشت و خشم هوادارانی باشگاهی بارسلونا را بیدار کرد. و خیربادی رونالدو هم با مخلصانی ریال مادرید با عرض احترام صورت گرفت.
سالهای در ریال بودنم و شهر مادرید زیستنم لحظات خوشبختی هم بودند. مینتداری خود را به این باشگاه مخلصانش و به این شهر بیان میکنم. از آنها محبت دیدم وقتی به زینه های دیگر رسیدن است. من همین احساس را دارم و از تمام مخلصانی دسته خواهش دارم که مرا درک کنند. آنها دوامی 9 سال همتا نداشتند. این 9 سال ویژه در حیات من بود. آن برای من لحظه های حساس بود. ریال مادرید از ما طلباتی کلان داشت ولی در اینجا من از فوتبال حلاوتی مخصوص برداشتم. در میدان و بیرون از آن همدسته هایم با من مناسبتی نیک داشتند. من محبت مخلصان را احساس کردم. ما همراه 3 جام قهرمان های اروپا را پی هم به دست آوردیم و در 5 سال توانستیم 4 مرتبه صاحب این جام شویم. با دستگیری آنها من توانستم 4 مرتبه توپ طلا و 3 مرتبه کفش طلایی را به دست آورم. باشگاه ریال مادرید قلب من و خانواده ام را تسخیر کرد. به همین خاطر می خواهم سپاس بی پایان خود را به دسته پرزیدنت آن دایرکتورها هم دستگانم با کلی کارمندان تکنیکی طبیبان و کارمندان دسته که هر دقیقه کارهای زیادی را به انجام می رسانند بیان کنم. بار دیگر تشکر به مخلصان و فوتبال اسپانیا. در دوام این 9 سال من مقابل بازیگران آوازدار بازی کردم. من زیاد فکر کردم و به خلاصه آمدم که باید جاده های نو را طی کنم. من می روم ولی این پیراهن، این نشان و سانتیاگو برنابیو همیشه جزئی از زندگی من باقی خواهند ماند. به همه تشکر و مثل 9 سال پیش که به اینجا آمدم می گویم هلا مادرید.
رونالدو با قبل پول رو انتخاب نکرد. دسته ها از خیتوی از چین برای او شرطنامه پیشنهاد کردند که در یک سال میتواند 100 میلیون یورو فایده بگیرد. او با یک دسته رفت که واقعا هدف ها دارد، هر سال در لیگ قهرمان های اروپا کوشش میکند که یک جایزه به دست بیارد، برای قهرمان شدن مبارزه میبرد. قهرمان چند کرته سری ای ایتالیا است. فکر میکنید اونها هم به اون خاطر رونالدو را آوردند به دستهشان که توانند لیگ قهرمان ها را و از این دستاوردهای بیشتر را صاحب شوند. به نظر شما رونالدو می تواند خواسته های یوونتوس ها را برآورده کند؟
باید بگویم که همه انسان های معروف چی در فوتبال چی در استرادا پیش از همه درباره پول فکر میکنند. گزارش به لیگ فوتبال چین یا آمریکا برای ستاره های فوتبال در عرفه به نفقه رفتنشان صورت میگیرد. اگر رونالدو یا نیمار درباره پول فکر نمیکردند میتوانستند بعد دسته های سطحشان پستر بروند و آنجا لیدری یگانه شوند و آبروی آن دسته ها را بالا برند. این هیچ بدی ندارد. برای یوونتوس میدونم که در دسته تغییرات جدی صورت گرفته. مبلغی که یوونتوس برای آوردن رونالدو صرف کرده است به هر نوع آن را برمیگرداند. فروش لباس، فروش حق نمایش بازی ها و دیگر و دیگر. اگر بازتر ببینیم این به نفع فوتبالی اروپا است. این به آن معنی است که دیگر یک دسته یکتاز نیست و چون دسته است که بین هم رقابت میکنند. تو تا آخر انتظار میشوی تا ببینی که کی غالب میشود. باواریا، پی‌اس‌جی، لیورپول یا همین یوونتوس.
لیگ قهرمانان‌های اروپا را مسابقه کریستیانو رونالدو می‌گویند. او بهترین حمله‌گر در این مسابقه است، اما بیشتر این جایزه را به دست آورده است. به نظر شما می‌تواند که برای یوونتوس هم این جایزه را به دست بیاورد؟
امروز خواندم که او میخواهد مارسل را به یوونتوس ببرد. اگر چنین فوتبال بازانه که همیشه با او پرتافت های گلاور میدهد بیایند، امکان دارد یوونتوس چمپیون شود. در عکس حال فکر میکنم به دسته کمک میکنند تا در قطار چهارگانه بهترین اروپا باشد. نمیتوانم بگویم که با آمدن کریستیانو رونالدو یوونتوس لیدری احتمالی لیگ قهرمانان اروپا می شود.
اینجا استودیو رادیو زودیس و در 15 دقیقه دیگر از خبرهای مهم تاجیکستان و جهان نگم شالگو خوجا هستم در خدمت شما. سلام، برنامه امروز 13 ایول این موضوع را دارد. انتظارات از ملاقات زودرس در رفای نشست با ولادیمیر پوتین. دونالد ترامپ گفت که با پرزیدنت روسیه نه دوست است و نه دشمن.
با فکرم روابط ما خوب است. او رقیب می باشد. او از روسیه نمایندگی می کند و من از امریکا.
آزار و اذیت برای تعمیر ارزانی قبرها. حتی دو سال بعد از فاجعه در آرامگاه خوانسکای مهاجران تاجیک می گویند تا هنوز آنها را نمی گذارند که آرامانه کار کنند. و از تئاتر به آثارخانه. ملاهای تاجیک را به طور گروهی به تماشای آثارهای تاریخی و فرهنگی میبرند. بعضی از آنها بوری اول عکس زردشت را دیدند.
نه خوشون عکسم بیمارد. پیش اسلام زنده یا آخر.
و شروع میکنیم از اون که صدمه ماشین انتقال گاز باعث اون شد که نزدیک یک ساعت شهر بین‌المللی دوشنبه چناق مسدود گردد. این حادثه صبح امروز در کیلومتر 72 رخ داد. ماشین حامل گاز با بنای در این مسیر برخورد. راننده در جای حادثه به هلاکت رسید. طبق فرضیه ها راننده را خواب برده است و این حالت سبب صدمه شده است. ضمن این نخستین بار نیست که در شهر مذکور ماشین حامل مواد سوخت میترکد. راست یک سال پیش در منطقه هوشیاری نویه ورزوب ماشینی که 10 تن گاز شترکید. بر اثر آن بنا و منزل ها در محل حادثه آسیب دیدند. در پی صدمه امروزه کارمندان شرکت ایرس با نجات بخشان کمیته حالات اضطراری توانستند خطر ترکش را برطرف کنند و حرکت دوباره در شهر برقرار شد. امروز در دوشنبه بانک جهانی گزارش تازه خود را در مورد وضع اقتصادی تاجیکستان معرفی نمود. ارزیابی مذکور 1.5 سال اخیر را در بر می‌گیرد. پژوهشگران این نهاد بین‌المللی می‌گویند سرمایه‌گذاری خارجی به این کشور کاهش یافته است. جزئیات را از شادمانیتی می‌شنویم.
طبق یک گزارش بانک جهانی در سال 2017 و نیمه اول سال جاری جلب سرمایه خارجی به تاجیکستان بیش از 14% کاهش یافته است. مسئولان بانک جهانی ضمن بررسی وضع اقتصادی منطقه روز 13 ایول گفتند که سبب اصلی کم شدن سرمایه گذاری ادامه بحران بانکی و باقی ماندن ناباوری سرمایه گذاران خارجی است. بانک جهانی در گزارش تازه خود گفت که برای رشد اقتصادی تاجیکستان این کشور را ضرور است از شرایط نوی منطقوی از جمله باز شدن مرزها با ازبکستان پر ثمر استفاده کند.
در این زمینه خیلی مهم است که مقامات با فراهم آوردن شرایط سرمایه گذاری فایده‌ای به دست آورده شرکت ها را به رشد منبعی فعالیتشان روانه کنند. بر این نظریم که در شرایط نوی با وجود آمده امکانات از خطرات دیده بیشتر است. زیرا شرکت های تاجیکستان ناگهان امکان پیدا کردند که نه تنها برای 9 میلیون اهالی محصولات تولید کنند بلکه بازاری بیش از 100 میلیون دلاری پیدا کنند.
Increased quality of products being supplied here in the local market but also in the large foreign market.
مسئولان بانک جهانی در حال باز شدن مرزها را برای رشد اقتصادی کشورها مثبت ارزیابی میکنند که در چند وقت اخیر برای انتقال مال و کالا بین تاجیکستان و ازبکستان محدودیت جاری شده است. کارشناسان بانک جهانی درباره رشد اقتصادی تاجیکستان گفتند که وجود مشکلی حل نشده سبب بکنده رشد کردن بخش خصوصی شده است. پس کردن سطح کمی‌زایتی هم به گفته کارشناسان بانک جهانی بکنده جریان دارد و تدبیرهای اندیشیده سطح کمی‌زایتی را تا 29.5% کاهش داد.
رویاریم با موضوع دیگر. شومی دیروز در پایان نشست سران کشور عضو پیمان ناتو در شهر بروسل دونالد ترامپ با لندن سفر نمود. امروز و فردا ترامپ با رهبران بریتانیا روابط دو کشور و با اصطلاح برگزیت یعنی بیرون شوی بریتانیا از اتحادیه اروپا را بررسی میکند. در چرچوب سلسله سفر اروپا روز 16 ایول ملاقات پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ با رهبر روسیه ولادیمیر پوتین مد نظر است. درباره انتظارات از این نشست همکارم سجیده میرزا تفصیلات بیشتر دارد.
در نشست سران کشورهای عضو پیمان ناتو در شهر بروسل پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ گفت که امکان دارد روابط او با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین از رقابت به دوستی تبدیل یابد.
با فکرم روابط ما خوب است. او رقیب می باشد. او از روسیه نمایندگی می کند و من از آمریکا. خلاص ما طوری می گویند رقیب هستیم. او دشمنی من نیست. امیدوارم او روز دوستم می شود.
اما با وجود چنین خوشبینی 16 ایول در هلسینکی نخستین نشست دو جانبه پوتین و ترامپ در پس منظر مناسبت پیچیده دو کشور برگزار می شود. ولادیمیر پوتین نیز ملاقاتش را با جان بولتون مشاور امنیت ملی کاخ سفید با یادآوری از همین رابطه مرکب شروع کرد. بولتون آخری ماه ایون در مسکو بود.
در آغاز صحبت من مجبورم بگویم که مناسبت روسیه و آمریکا در سطح نه چندان خوب است. من در این باره بارها تاکید کردم و در ملاقات با شما هم میخواهم تکرار نمایم. از نگاه من این اساساً نتیجه مبارزه‌های تیزوتوندی سیاسی داخلی خود ایالات متحده آمریکا است.
ترامپ عمدتاً در مورد منفعت‌های مشترک با مسکو با شوق و شور صحبت میکند. مثلا درباره مبارزه با تروریسم. چند هفته پیش او گفت که روسیه باید دیگر باره عضو هشتگانه بزرگ شود، اما این پیشنهاد از جانب شریکان هفتگانه پذیرفته نشد. بعد اشغال قریم در سال 2014 روسیه را دیگر به نشست کشورهای پیشرفته صنعتی دعوت نکردند.
I think it would be an asset to have Russia back in.
به نظر من بازگشت روسیه می توانست نقش مثبت داشته باشد. آن به منفعت تمام جهان می بود.
این در حالی است که تحقیق پرونده احتمالی سازش تیم ترامپ با کرملین در جریان انتخابات سال 2016 از جانب پروکورور ویژه رابرت میولر جریان دارد. ترامپ این بازجویی ها را شکار عجوزه ها نام می برد و می گوید در روابط با روسیه او هیچگاه جانبداری نرمیش نبوده است.
من برای روسیه مثل خوابی بد هستم.
سال گذشته پوتین گفته بود که اعلان تحریم بخشی از معرکه گسترده برای محدود کردن امکانات روسیه است.
اگر قریم نمی بود، یگان مشکلات دیگر نمی بود، باز چیز دیگر را فکر میکردن. به فکر من این به خاطر بازداشتن روسیه است.
در ملاقات زودرس ترامپ و پوتین می توانند یک قطار مسئله ها، شروع از نزاع سوریه، برنامه های هسته‌ای کره شمالی تا حمایت مسکو از جدای خواهان اوکراین را مطرح کنند. اما با این همه در چارچوب این ملاقات ظاهرا فرضیه ها درباره مناسبت واقعی دو پرزیدنت در مرکز توجه خواهد بود.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. با گذشت دو سال از زنوزنی گروهی در قبرستان خوانسکی در شهر مسکو، مجرون توجیک میگویند تو هنوز زیر اوزار و اذیت ماموریت این قبرستان هستند. اخیراً با شکایت پاسبانان این قبرستان دو مجرون توجیک که با رنگ و بر و تمیزکاری قبرها مشغول بودند 15 شبانه روز حبس شدند. چرا بعد از حادثه خونینی ماه می سال 2016 و حبس شدن چندی از عاملان آن، آزار مجرون کاری توجیک پایان نیافته است؟ با این سوال همکارم عبدالله شروف پاسخ می‌دهد که با ما در استودیو است. سلام عبدالله، خب بفرما.
سلام شهلا. همصحبتان ما مهاجران تاجیکی که با تمیزکاری رنگ و بار و نصب سنگ مزار و پنجره ها در قبرستان خوانسکی مسکو مشغول هستند میگویند هر روز زیر فشار و تعقیب ماموریت این قبرستان کار میکنند. در این قبرستان که یکی از بزرگترین ها در شهر مسکو به شمار میرود، نزدیک به 400 نفر مهاجران کاری تاجیک کار میکنند.
عبدالله بیا از اون شروع کنیم که مهاجران را کی آزار میدهد و چرا؟
ببین شهلا، سبب اساسی فشار ماموریت قبرستان به مهاجران کاری تاجیک این است که مهاجران تاجیک با پول کمتر قبرها را تعمیر و رنگ و بار میکنند. در ایستگاه کنار این قبرستان مهاجران تاجیک هر سحر می ایستند، زائران این قبرستان می آیند و مهاجران را کرا کرده گوری نزدیکانشان را تمیز می کنند و یا رنگ و باری پنجره و یا نصب سنگ را فرمایش می دهند. عین چنین خدمات را ماموریت قبرستان هم پیشکش می کند، اما فرق در نرخ است. مهاجران عین همین کار را به حساب میانه بر عوض 600-700 روبل انجام می دهند. نرخ خدمت رسانی ماموریت آرامگاه باشد 1500 روبل است. چون مهاجران بازار گرم تجارت ماموریت قبرستان را سرد میکنند، ماموران آن علیه مهاجران تاجیک دندان تیز کردند. با هر راه و وسیله به آنها فشار میارند و نمیگذارند که مهاجران در اینجا کار کنند. هرچند زائران و مردمان محلی از خدمت رسانی مهاجران بیشتر استفاده میکنند.
حضور اذیت گفتی عبدالله، چی نوی اذیت است؟
طبر همصحبتان من از حساب مهاجران میگویند ماموریت آرامگاه هر روز توطئه علیه آنها تشکیل میکنند که مهاجران به شور آیند و جنجال سرزند و با استفاده از نیروی پلیس آنها را از اینجا رانند. اخیراً دو نفر پاسبان این قبرستان زیدی دو نفر از مهاجران تاجیک ذبح الله فیض‌الله و اسماعیل عبدالحلیموف به دادگاه شکایت بردند که گویا مهاجران آنها را دشنام دادند. دادگاه بر اساس شهادت همین دو پاسبان قبرستان آنها را با 15 شبانه روز حبس کرده، یکی ایشان را از قلمرو روسیه اخراج کرده است. مهاجران میگویند این یک نوع انتقام ماموریت قبرستان است، چون اسماعیل عبدالرحیموف از حقوق کارگران تاجیک اینجا حمایت میکرده است.
خب دو سال پیش در همین قبرستان زن و زنی سر زده بود، یعنی معلوم میشود که وضعیت همونی که بود باقی مونده است و دیگر نشده است.
بله، نه تنها وضعیت دیگر نشده است شهلا، بلکه مهاجران میگویند هنوز هم آدمان یوری چبویف در این قبرستان راهبری میکنند و دوباره سر زدن چنین یک جنجال خونین از احتمال دور نیست. مقامات تفتیشاتی روسیه یوری چبویف رئیسی همکنون بازداشت شده قبرستان خوانسکای را در تشکیل زنازنی و کشتار متهم میکنند و حالا مرافعه او در دادگاه های مسکو ادامه دارد. در پی زنازنی روز 14 می سال 2016 در این قبرستان مسکو سه زاده شهر راغون تاجیکستان کشته شده بودند و بیش از 20 مهاجر دیگر تاجیک زخمی گردیدند.
سپاس عبدالله برای صحبت. ما رو میریم با موضوعی دیگر. شب چهارشنبه 11 یول لغزش زمین در دره پنشیر افغانستان 300 منزل زیست دهه پیشغور از بین برده، کمش 10 نفر را به هلاکت رساند. مقامداران افغان با نشر این خبر افزودند که دو چرخ بال با گروه های نجات و مواد نیازی اول به منطقه ارسال شده است. بعضی منطقه های افغانستان دائم در فصل بهار هنگام آب شدن برف زمستان با سیل و یارچ مواجه می شوند. قسمت محوی جنگل ها و درخت بوری سبب افزایش حادثه های یارچ و لغزش زمین می شود. روز پنجشنبه در شهر بروسل پرزیدنت افغانستان اشرف غنی که در نشست سران کشورهای عضو پیمان ناتو اشتراک دارد با حکومت کشورش دستور داد که به قربانی های این فاجعه کمک فوری رسانند. برمیگردیم به تاجیکستان. با دستور کمیته دین صدها روحانی تاجیک در سراسر کشور موظف شدند که به تماشای استرخانه ملی بروند. با گفته مقامات با این وسیله ملاها با تاریخ و فرهنگ خود آشنا می شوند و این به افکار آنها بی تاثیر نمی ماند. برداشت نمایندگان دین از آثار قدیمی رو سروینازی روح الله پیگیری کرد.
این ملا تصویر پیغمبری زردشت را میبیند که هزار سالها پیش در این سرزمین که الان اکثرش مسلمانان تشویق میکرد. این روبرو شوی حاضر به گذشته دوری تاریخ است.
نخشون اکسن صدیم هست. پیش اسلام دنده یا آخری. بعد اسلام یا بعد به هم زد آخری. خطی آیل بیان میشه دست. خطی آیل بیان رامده زیاد بینن میشه دست.
بیش از 100 روحانی وادی حصار را مقام ناظر امور دین تاجیکستان به استرخانه ملی شهر دوشنبه آوردند. مقامات این عمل خود را راهنمایی می نامد و به قول آنها نمایندگان دین باید فرهنگ و تاریخ خود را دانند. با این راه می خواهند در افکار ریشه‌گرایانه آنها دیگرگونی به وجود آورند.
امکانیت براشون فراهم می شود که با استفاده از آن معلومات هایی که متخصصان آثارخانه به آنها می دهد دانش های دنیوی خود را در برابر دانش های دینی خود قناعت بخشند، توصیه بخشند و این البته همه جانبه به نفع کار خواهد بود.
اکثر این امام خطیبان اقرار شدند که باری اول به آثارخانه آمدند و آن را جالب یافتند.
حالا که وقتی ما در آمدیم آشنا شدیم با زیست زندگی مردم مثال که اجدادی همون ما آشنا شدیم و از بایگری خودیم مثال که همین جمهوری تاجیکستان آشنا شدیم که اینقدر بایگری اینقدر چیزهای قیمت بها داشته است، یک مثال یک تاثیرات یک بسیار برداشتیم. در واقع وقتی که ما تا کنون همین آن چنان بایگری که ما در تاجیکستان داشته بودستیم ما همین می آمدیم یک شهر می گشته می رفتیم.
جلب امام خطیب ها با تماشای آثارخانه ملی تاجیکستان و یا نمایشنامه های تئاتری در حال است که در چند سال اخیر مقامات تاجیکستان فعالیت امام خطیب ها را در کشور زیر نظارت جدی قرار دادند. مقامات تاجیک گفتند نقشه دارند 4000 امام خطیب را به آثارخانه ملی بیارند.
با تمنای آن که هر یکی ما و شما امید باینده خوب داشته باشیم، نشر نوبتی برنامه خبری رو در این هفته خلاصه میکنیم. خبر گزارش رادیو آزادی رو میتونید در وبسایت ما www.azadi.org بخونید و در آزادی ویدیو یوتیوب تماشا کنید. تشکر که طول این هفته نیز ما رو تنها نگذاشتید. تا ملاقات روز دوشنبه خدا نگهدار. حرکت شما.
Hi, از این سوخت من به قول خیلی ارزان کرد.
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی زودی
سبب نبودن جنسیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. ارزیابی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ درباره روسیه که این کشور را نه دشمن بلکه یک رقیب نامیده است، باعث خشم برخی دولت مردان در واشنگتن شد. چند عضو سنات روز 12 ایول گفتند که از تلاش های نادیده گرفتن برخی کجرفتاری های روسیه نگران هستند و از ترامپ خواستند که در جریان مذاکراتش با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در هلسینکی روز 16 ایول چندان نرم نباشد. سیناتوری جمهوری خواه جان مکین گفت پوتین نه دوست و نه رقیب امریکاست. پوتین یک دشمن امریکاست و نه به آن خاطر که این را دلی ما می خواهد، بلکه به آن خاطر که این خواستی خودی اوست. با چنین اظهارات مکین در نزد کمیته خدمات نظامی سینات سخنرانی کرد. روز 13 ایول در پاکستان در دو ترکش جداگانه 29 نفر کشته و ده ها کسی دیگر از جمله یک نامزد پارلمان مجروح شدند. پلیس پاکستان گفت که یک مرگ طلب بمبگذار کاروان ماشین های اشتراک کننده را در معرکه انتخاباتی در شهر کویتا نشان گرفت که سبب کشته شدن 25 نفر و مجروح شدن بیش از 30 نفر شد. در میان کشته شده ها سیراج رئیسانی نامزد انتخاباتی 25 ایول نیز می باشد. حیدر علی شیکو وزیر کارهای داخلی تصدیق کرد که رئیسانی عضو حزب عوام پاکستان در این حمله کشته شد. چند ساعت پیش از این نه کمتر از 4 نفر کشته و بیش از 32 کسی دیگر هنگام تبلیغ برنامه انتخاباتی یک نامزد دیگر مجروح شد. پلیس گفت که این ترکش به ضد وزیر پیشینه کار آرامخان دورانی نگرانیده شده بود، ولی خود او در این حادثه آسیبی ندیده است. از سلسله حمله ها در افغانستان که مسئولیت آن را گروه مسلح طالبان به دوش گرفت، ده ها نظام دولتی کشته شد. حمله ها در ولایت کندوز شمال افغانستان انجام داده شدند. ما تلفات داشتیم. طالبان هم تلفات دادند، گفت سخنگوی وزارت دفاع افغانستان محمد رادمانیش روز 12 ایول. با اطلاع رسمی طالبان هنگام حمله به پایگاه های نظامی در ناحیه دشت ارچ از دوربین های شبانه و سلاح ارتیلری استفاده کرده اند. شماره رسمی کشته شده های حمله های اخیر هنوز اعلان نشده است. رسانه های بین الخلقی خبر می دهند که حداقل از 30 تا 40 نظامی نیروهای دولتی کشته و ده ها کسی دیگر زخمی شده اند. مقامات آمریکا ادعا کردند که افزایش تحریم‌ها سبب فشار به ایران و بروز اعتراض‌های خیابانی می‌شود و به قول پرزیدنت دونالد ترامپ این درد اقتصادی می‌تواند تهران را وادار کند که با واشنگتن سازش کند. در یک نشست خبری در بروسل شام 12 ایول که دو روز محل برگزاری جلسه ناتو بود، ترامپ گفت
فکر میکنم آنها دشواری های فراوانی دارند و اقتصاد آن کشور رو به فروپاشی است، اما من به شما این را میگویم که آنها در یک حالت ویژه به من زنگ میزنند و میگویند بیایید سازش کنیم و ما با آنها سازش میکنیم. آنها همین اکنون درد اقتصادی بسیاری را حس میکنند.
ترامپ و کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا مایک پومپئو در رفت نشست ناتو در پایتخت بلژیک از همپیمانان اروپایی خود خواستند که فشار اقتصادی را به ایران افزایش دهند و از تحریم‌های ایالات متحده آمریکا پشتیبانی کنند. تحریم‌های اقتصادی آمریکا باید 4 نوامبر به اجرا درآیند. روز پنجشنبه چند ساعت پس از رسیدنش به بریتانیا و پذیرایی در یک مراسم باشکوه، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ با نشریه سن صحبت انجام داد و سیاست نخست وزیر این کشور تریزا می را اوید به شیوه بیرون شدن بریتانیا از اتحاد اروپا تنقید کرد. ترامپ گفت که در رابطه با شیوه مذاکرات برگزیت می با مشورت او گوش نداد. با گفته پرزیدنت آمریکا، راهی که تریزا می پیش گرفته است حفظ رابطه های گسترده با اتحاد اروپا است که با روابط تجارتی آمریکا با بریتانیا تأثیر منفی می رساند. منظور ترامپ بحث های تجارتی ایالات متحده آمریکا با اتحاد اروپا است که بریتانیا نمی تواند از آن ایمن بماند.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
وزارت مالیه آمریکا میگوید در صورتی که چین، روسیه و اتحادیه اروپا به خرید نفت از ایران ادامه بدهند، تحریم میشوند. استیون تنت منوشین، وزیر مالیه آمریکا، روز پنجشنبه 12 ایول ضمن ارائه گزارش به کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان آمریکا این مطلب را بیان داشت. در این باره من محمد و فاریز آزاده گزارش میدهم. در این نشست یک نماینده دموکرات ها از وزیر مالیه آمریکا پرسید آیا چین قبول کرده است تا واردات نفت از ایران را قطع کند و اگر این کار را نکند آیا واشنگتن قصد دارد پکین را تحریم کند؟ استیون تنت منوشین در پاسخ گفت آمریکا قصد دارد برای مقابله با خرید نفت ایران هر کشوری از جمله چین را تحریم کند و در ادامه تاکید کرد قصد آمریکا این است که علیه نفت ایران تحریم های علیه روسیه و اروپا جاری کند. آمریکا در اوایل ماه می سال جاری از سازشنامه هسته‌ای با ایران بیرون شد و در پی مدیر سیاستگزاری وزارت امور خارجه آمریکا اعلان کرد که دوری تحریم‌های نو علیه ایران آغاز می‌شود و تلاش خواهد شد تا صادرات نفت ایران به صفر برسد. پرویز مینا، کارشناس نفت و رهبر شرکت ملی نفت ایران، پیش از انقلاب سال 1979 در پاسخ به این سوال که آیا صفر کردن صادرات نفت ایران ممکن است گفت
آمریکا میدونه که قطع صادرات ایران به صفر غیر ممکنه. چرا؟ چون تعداد زیادی از پالایشگاه‌های به خصوص در خاور دور، طرح این پالایشگاه‌ها بر اساس است که مجبورن یک نوع نفت خام به خصوصی، مثلا نفت خام سنگین ایران یا عربستان رو به کار ببرن. بنابراین تمام نفت ایران رو نمیشه جلوش رو گرفت. ولی آنچه که مسلمه، مقدار زیادی از صادرات ایران کاهش پیدا خواهد کرد. پیش بینی این است که فعالیت آمریکا برای جلوگیری از صادرات بتواند تولید ایران را 1 میلیون بشکه در روز کاهش بده.
اتحادیه اروپا به همراهی روسیه و چین تلاش دارند تا به سازشنامه اتمی با ایران صادق بمانند، اما در عین حال تاکید کردند که تحریم های آمریکا کار را دشوار کرده است. آژانس بین‌المللی انرژی روز پنجشنبه اعلان کرد که صادرات نفت ایران به اروپا بنابر تحریم های آمریکا در ماه گذشته نظر به ماه قبل نیم برابر کم شده است. روسیه نیز از این فشارها به تاثیر نبوده است. لوک آیل، دومین شرکت بزرگ نفتی روسیه، قبلا اعلان کرده بود که بنابر نگرانی ها از بازگشت تحریم های آمریکا فعلا نیت ادامه طرح های مشترک با ایران را ندارد. همچنین چین، بزرگترین خریدار نفتی ایران، است در نیمه اول ماه می ابراز امیدواری کرد که واردات نفت ایران را ادامه بدهد، ولی گفت که برای ادامه این کار ضمانتی وجود ندارد. در برابر تلاش های آمریکا برای قطع صادرات نفت ایران، جمهوری اسلامی نیز در تلاش است تا حامیان خود را از دست ندهد. در همین راستا علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین المللی رهبری ایران، روز پنجشنبه 12 ایول در جریان سفرش به روسیه از همکاری شرکت های روسی با ایران ابراز خوشنودی کرد. رسانه های ایران خبر دادند که آقای ولایتی بعد از مذاکراتش با مقامات روسیه احتمالاً به چین نیز خواهد رفت.
Come.
میباره تو خیابون، تو خیابون میمونم تا همیشه، چشم به راهت زیر بارون، زیر بارون. تیکه تیکه قلبم داره کم کم مثل یک شمع آب میشه، تیکه تیکه جونم دل خونم با نبودت فراف میشه.
طبق یک قرار حکومت تاجیکستان از 9 ایول سال جاری که متنش به دست رادیوی آزادی هم رسید، در برابر محصولات دیگر اکسیزی ارزش آبی آشامیدنی گازدار و به گاز استحصال وطنی برای هر یک لیتر از نشان داده 0.10 یورو تا 0.6 یورو بالا رفت. تفصیلات موضوع را من شادمان یتیم برایتان پیشنهاد میکنم. در تاجیکستان اندازه اکسیز در برابر محصولات نفتی و تماکو و مشروبات الکلی به نوعهای مختلف آب آشامیدنی هم ستانیده می شود. این انداز از سال 2005 وجود دارد. چون این انداز نه در همه کشورها جاری شده است و بیشتر مربوط به محصولات است که از گروه مواد ضررآور به سلامتی انسان شمرده می شود. شوکت کریمو رهبری شرکت آبی حیات در صحبت با رادیوی آزادی گفت که راه اندازی اندازه اکسیزی برای آب آشامیدنی در تاجیکستان تا جای غیر منطقی می باشد، زیرا اندازه اکسیز معمولا به محصولات ضررآور جاری کرده می شود. و افزود
مون چیزا کردگیم که دستور می شود بودم زدم فرقی شده که بو خیلی همه نمیگیره که همه شروعی ندارد کم بیزار تماس دارم اون هستن که یه دو بطوکه میگیرن یه همه در برسونم یکم هم کده برای که خیلی میفهمن که او بیواده پراود با سلامتی میتونم ضرر بیارم
در صحبت بدون میکروفون ماموران اندازه شهر دوشنبه بر رادیوی آزادی گفتند که قرار حکومت درباره افزایش اندازه اکسیزی به حکم اجرا درآمده است و آنها موظفان از شرکت ها پرداخت این انداز را طلب کنند. شرکت ها این مبلغ را تنها از راه افزایش نرخ محصولات خود به دست می آورند. مشاهده ها از بازارهای بزرگ پایتخت تاجیکستان حاکی از آن بود که حتی ارزش آب آشامیدنی در ظرف‌های تا 1.5 لیتر نیز به طور چشم‌رس بالا رفته است. در بازار یک لوخ فروشی فراوان در شهر دوشنبه نرخ 6 ظرف 1.5 لیتر آب آشامیدنی در روزهای اخیر از 10 تا به 13 سومانی بالا رفته است. صادق امانو ساکن 35 ساله شهر دوشنبه میگوید که همه روزه در این روزهای گرم تا 5 لیتر آب می‌نوشد و بیرون از منزلش معمولا آب آشامیدنی در ظرف‌ها را خریداری می‌کند. در پاسخ به این سوال که در پی گران شدن آب آشامیدنی چی کار میکند؟ صادقو گفت
4.5 لیتر میخورم. ای کوکونه به گاز میخورم، آب به گاز. نه هر خلاصن ای 2 سوم سر میشه. کی مسجد بعد آب میجوشونید میخورید خونه باشید.
برخی منتقدان این تصمیم را نقض حقوقی استعمال کننده نامیدند. دیگرها میگویند پرداخت پذیری خریدار در تاجیکستان در برابر بالا روی تدریجی نرخ‌ها در کشور مشکل می شود. شرکت های تولید کننده آب آشامیدنی معمولا آب را از قبرهای آبرسانی شهری گرفته آن را تازه و به ظرف ها تقسیم می کنند. برای اهالی هر یک متر کوبی آب در منطقه های تاجیکستان حدود 1 سومانی مقرر شده است و مقامات پافشاری میکنند که چنین ارزش در جهان یکی از پسترین میباشد. فعلا در شهرهای بزرگ تاجیکستان در هر خانه استقامتی حسابکنک های آبی نصب شده، ساکنان تنها برای مقدار آبی مصرف شده مبلغ پرداخت میکنند. با این وجود شکایت ها از پس بودن صفت آبی نوشاکی نیز کم نیستند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.